بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ملاحظه فرمودی که مرحوم آخوند قدس سره الشریف موضوع له هیئت امر رو عبارت از طلب انشائی قرار دادن و فرمودن که این طلب انشائی به اختلاف دوایی دوایی مختلف داره، گاهی دایی بر طلب انشائی طلب حقیقیه، گاهی دایی بر طلب انشائی تعجیزه، و گاهی یکی از اون دوایی دیگر که عرض کردیم. گفتیم ببینیم که این بیان مرحوم آخوند آیا تامه یا تام نیست. برای بررسی فرمایش مرحوم آخوند باید دو جهت رو ما مورد بحث قرار بدیم. یک جهت مسئله حقیقت انشاء و مبنایی که مشهور در باب انشاء دارند، و دوم مسئله طلب و اراده است. این دو جهت رو اگر ما مورد بحث قرار بدیم، اون وقت روشن میشه که آیا این فرمایش مرحوم آخوند یک فرمایش تامیه یا اینکه فرمایش تامی نیست. بالاخره این که دیروز عرض کردیم که تا قبل از مرحوم آخوند خراسانی بزرگان همه آمدن گفتن سیغه افعال و مشابهات او در این معانی استعمال میشن، در طلب، در تعجیز، در تسویه، در تهدید. اما ایشون یک بار آمده یک معنای دیگری برای سیده افعال بیان فرموده. ببینیم آیا این فرمایش قابل قبول هست یا قابل قبول نیست. دیروز عرض کردیم که در باب انشاء مبانی مختلف و مسلک های مختلف وجود داره. انشاء اصلا حقیقتش چیه؟ اینجا مبانی متعدد وجود داره. یک مبنا مبناییست که مشهور دارن. مشهور میگوین انشاء عبارت هست از ایجاد المعنا به لفظ. مرحوم آخوند همین مبنای مشهور رو قائل شده. مرحوم آخوند بحث خبر و انشاء و فرق بین خبر و انشاء رو ولو در کفایه، در چند جای کفایه متعرض شدن، اما عمده بحثی که در این رابطه دارن در اون فوائدی است که در آخر حاشیه بر رسائل چاپ شده. اونجا یعنی در آخر حاشیه رسائل یک قواعد اصولی رو ایشون مطرح کرده و یکی از اون قواعد بحث از این است که حقیقت انشاء چیه. شاید فکر کنم قاعده دوم یا سوم باشه. مرحوم آخون ببینیم که این جایی که می فرمایم سیغه افعل وضع شده برای طلب انشائی، آیا این معنا اصلا با مسلک خودشون و مسلک مشهور سازگاری داره یا نداره؟ بعضی از بزرگان گفتن که سازگاری داره، گفتن اون مسلکی که مشهور دارن در باب انشاء مرحوم آخون در همون مسلک رو داره، این است که انشاء عبارت است از ایجاد المعنا باللفظ. و در اینجا طلب را متکلم با لفظ ایجاد می کند، در حالی که یه مقداری که اگر دقت بکنیم اینجا خود همین مطلب، یعنی بگیم صیغه افعل برای طلب انشائی وضع شده با مسلک مشهور که مرحوم آخوندم همون مسلک رو قبول داره سازگاری نداره. چرا؟ خوب اینجا رو دقت بفرمایید. عرض کردم این مطلب رو در کلمات مثل مرحوم آیخویی فرمودن این نظریه آخون با مسلک مشهور سازگاری داره، با مسلک دیگران سازگاری نداره. ما میخوایم عرض بکنیم که این با مسلک خود آخون و مشهور هم سازگاری نداره. حالا بیانش رو عنایت بفرمایید که چگونه ما باید بیان بکنیم. ایشون میفرماید که صیغه افعل وضع شده یا استعمال شده در طلب انشائی، یعنی خود معنای مستعمل و فی میشه طلب انشائی. از آخون سوال کنیم افعل در چی استعمال شده؟ میفرماید در طلب. میگیم در چه طلبی؟ آیا طلب حقیقی رو داره میگه؟ میگه نه، افعل در طلب انشائی استعمال شده. حتی اونجایی که اصلا طلب جدی و طلب واقعی هم در کار نباشه، الان یه کسی نیاز به آب نداره، میگه استنی ما هم اصلا تشنه هم نیست، معذالک ایشون میفرماید این صیغه افعل وضع شده برای طلب انشائی، استعمال شده در طلب انشائی. خب میگیم که حالا بیاییم همین معنا رو روی مسلک مشهور که خود شما از جمله مشهور هستید این رو توضیح کنیم، ببینیم چجور درست میشه. شما در باب انشا میگید انشا ایجاد المعنا به لفظ. خب سیغه افعل در این که از امور انشائی جست تردیدی درش نیست. همه میگویند سیغه افعل یکی از سیغ انشائی جست. خب حالا آیا شما میگید انشاء ایجاد المعنا به لفظ، این یکی آمدید معنا رو در اینجا مطلق طلب قرار ندادید، معنا رو در اینجا طلب انشائی قرار دادید. خب حالا این رو بیاریم در این تعریفی که شما فرمودید ببینیم چجور میشه معنا طلب انشائیه. انشاء یعنی ایجاد این معنا به لفظ، انشاء یعنی ایجاد طلب انشائی به لفظ. خب این معنا نداره اصلا. ما در باب انشاء اگر به نحو کلی بگیم ایجاد معنا به لفظ، خب این عیبی نداره. اما اگر آمدیم گفتیم معنا هر طلبی نیست، معنای صیغه امر هر طلبی رو بهش نمیگن موضوع له صیغه امر یا مستعمل فی صیغه امر، طلب انشائی رو میگن. یعنی آخوند میگه متکلم وقتی میخواد طلب انشائی را به دیگران بگوید صیغه افعل رو میاره. پس باید بگیم صیغه افعل ایجاد میکند طلب انشائی را، ایجاد میکند طلب انشائی معنا ندارد. بنابراین به نظر میرسه که اولا اشکال اولی که به مرحوم آخوند وارده این است که این معنا حتی نه تنها روی سایر مبانی در باب انشاء، حتی روی مبنای مشهور که مرحوم آخوند همون مبنای مشهور رو داره این قابل پذیرش نیست. نه اینجا دیگه کاری به مراحل حکم و اینها نداریم، اینجا دیگه کاری به مراحل حکم که حکم یه مرحله اقتضا داره، یه مرحله انشاء، یه مرحله فعلی جد، یه مرحله تنجد، این بحث اصلا ذهن خودتون رو نبرید به اون طرف. ایشون وقتی در مقابل علماء قبل قرار گرفتن فرمودن همه تون اشتباه کردیم، صیغه افعل نه در طلب استعمال شده، نه در تهدید، نه در تسویه، نه در تعجیز و در هیچ کدوم یکی از اونا. پرسیدیم در چی استعمال شده؟ فرمودن در طلب انشائی. خب ما میگیم اگه خود معنا را شما طلب انشائی قرار بدید با تفسیری که برای انشاء دارید این سازگاری نداره. یه چیز عرض می شود که توقع خوشیه علا نفسه در میان، ما بگیم افعل ایجاد طلب انشائی با لحظه، معنا اصلا نداره. نه حکم که همه میگن حکمه، وقتی مولا گفت افعل همه میگن حکمه، این که بحثی درش نیست. بحث در است که موضوع له رو الان میخواییم ما معین کنیم. بحث حکم یه بحثیه، بحث موضوع له انقام یه بحث دیگه. اصلا ما امروز اینجا نشستیم کاری به شرع هم نداریم، کاری به حکم هم نداریم، کاری به مولا هم نداریم. بخواییم ببینیم افعل اصلا یعنی چی؟ یه معنایی بخواییم براش روشن بکنیم که اگر بعدن در قرآن یا در سنت و روایات بهش برخورد کردیم او رو حمله بر این معنا بکنیم. حالا اجازه بفرمایید، این یک اشکال بر مرحوم آخوند. البته اینجا ما گفتیم مرحوم آخوند در تفسیر انشاء همون تفسیر مشهور رو دارد، البته یک فرق مختصری بینشون وجود داره که این رو دیگه حالا من بحثش رو مطرح نمی کنم برای اینکه ذهنتون مشوش نشه. قبلا این بحثش رو مفصل مطرح کردیم. ما اشکال دومی که بر مرحوم آخوند وارده این است که شما یک چیزی رو اومدید موضوع له هیئت امر قرار دادید که این در همه الفاظ انشائیه دیگر هم وجود داره، در حالی که در اونجا شما به این معنا منتظر نمیشید. مثلا در باب بیع، اگر بایع و مشتری گفت بیع تو و اشتری تو، درست؟ آیا شما مرحوم آخوند میایید در اینجا بگید یک ملکیت انشائیه داریم؟ ما تا به حال هر چه که دیدیم و شنیدیم این است که میگویند با بعتو و اشتریتو یک ملکیت اعتباریه که عالم الاعتبار محقق میشه، اما هیچ کس نمیاد بگه که ما با بعتو و اشتریتو دو تا ملکیت داریم، یه ملکیت انشائیه داریم و یک ملکیت اعتباریه داریم. لازمه این فرمایش شما که بیایید در مثل هیئت افعل قائل بشید به این که اینم برای طلب انشائیه این است که در هر انشائی همین معنا و نظیر این معنا رو قائل بشید. در ملکیت اون رو بگید، در باب زوجیت بگید وقتی که زوج و زوجه عقد نکاح رو خودشون یا وکیلشون میخونه، ما اینجا دو تا زوجیت داریم، یکی زوجیت انشائیه و یکی هم زوجیت اعتباریه، در حالی که کسی نمیاد این حرف رو بزنه. و به نظر میرسه که یک خلقی اینجا برای مرحوم آخوند واقع شده و آمدن اون چه که مقصد واقع میشود برای یک سری از اقسام، آمدن عنوان مقصد را در خود اقسام داخل کردن. ما بحثمون در این است که انشاء افعل معناش چیه؟ از هر کس بپرسیم افعل انشاءه میگه بله انشاءه. انشاء این نه خودش در لفظ نه در معناست، انشاء یک عملی است که انسان انجام میده. انشاء یعنی مجموعه یک عملی رو ما بهش میگیم انشاء. مگه انشاء در مقابل چیه؟ انشاء در مقابل اخباره. اخبار شما وقتی میگید زید قائمون این جمله خبریه، میگن شما اخبار کردید، آیا میتونید بیایید بگید معنای زیدون قائمون هم زیدون قائمون خبریه؟ ایشون در باب انشاء مرتکب این خلط شده که اون چه که اساس عرض میشود عنوان مسئله بوده، حالا بگیم عنوان یا بگیم مقصد، این رو آوردن در یه قسمی قرار دادن. میگین بحث اینه که افعل انشائی، افعل که من الانشائیات، این معناش چیه؟ شما میگوید این معناش طلب انشائیه. انشاء رو که دیگه نمیشه در موضوع لحین افعل آورد. عرض کردم همونطوری که در باب اخبار اگر گفتیم زیدون قائمون، حالا این هم یه لفظیه دیگه، اگر گفتیم زیدون قائمون معناش چیه، نمیشه گفت زیدون قائمون خبری، یعنی که خبریت را در موضوع له این زیدون قائمون ما داخل بکنیم. لذا این فرمایش مرحوم آخون ولو به حسب ابتدا انسان میبینه یک افتخار خوبیش که مرحوم آخون به خرج دادن، ولی بعد از دقت متوجه میشود که این چنین نیست. البته قسمت اول فرمایش مرحوم آخون درسته، یعنی ما هم میپذیریم که اون چرا که دیگران آمدن به عنوان موضوع له یا مستعملوکی هیئت افعل بیان کردن، این چنین نیست. اونجایی که این کنتون فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فعتو به صورت من مثله، ما هم قبول داریم که اونجا فعتو در تعجیز استعمال نشده. این قسمت فرمایش مرحوم آخون که یا مثلا اصبرو اولا تصبرو آمدن گفتن اینجا در تصویه استعمال شده، نه، اعملو ما شئتم در تهدید استعمال شده، نه، این مسلمه که در این موارد استعمال نشده. اما اینی که توی موضوع له را ما طلب انشائی قرار بدیم درست. اشکال سوم بر مرحوم آخون این است که مرحوم آخون قائل به اتحاد طلب و اراده شده. خب ما قبلا خوندیم مرحوم آخون فرمودن طلب و اراده ذهنن و خارجن و محکومن اتحاد داره، انما الاختلاف در مقام انصراف. خب ما به مرحوم آخون عرض میکنیم شما به جای طلب انشائی بگید اراده انشائی، درست این معنا؟ به جای طلب انشائی بگید اراده انشائی. شما که طلب و اراده رو یکی میدانی، پس بیایید به جای طلب بگید اراده. در حالی که یک نکته رو قبلا از مرحوم آقای بروجردی قدس سره شریف عرض کرده بودیم و اون نکته رو اینجا بگیم تا این قسمت بحث روشن‌تر بشه، انشائیات به امور واقعیه یک، یا به اموری که منشه انتظارشون امور واقعیه است تعلق پیدا نمی کنه. انسان در خارج امر واقعیه، این قابل انشائیه، انشاء به اون تعلق پیدا نمی کنه. شما نمیتونید بگید ما یک وجود انشائی برای انسان داریم، همونطوری که یک وجود خارجی برای انسان داریم، همونطوری که یک وجود ذهنی برای انسان داریم، انشاء به یک شیء واقع در عالم خارج تعلق پیدا نمی کنه. انشاء به یک چیزی که منشأش امر واقعی باشه اونم تعلق پیدا نمی کنه. مثال زدیم اون وقت به فوتیت. فوتیت یه امری از این سخت انتظا میشه، این هم قابل انشاء نیست. انشاء فقط در دایره امور اعتباری محض، در دایره امور اعتباری انشاء میاد. ملکیت یه امر اعتباری قابل انشاء، زوجیت یه امر اعتباری قابل انشاء، طلاق، عرضیت، رفتیت، اینها از امور اعتباری هست قابل انشاء. اینجا به مرحوم آخون اون مطلبی که ما داریم این است که طلب یک امر واقعی نفسانیه. اگر طلب یک امر واقعی نفسانی شد این قابل انشاء نیست. همانطوری که اراده یک امر واقعی نفسانیه، اراده را نمیشه کسی انشاء بکنه، قابل انشاء نیست، طلب هم قابل انشاء نیست. پس ما به این نتیجه میرسیم که بعد از تحلیل فرمایش مرحوم آخون به این نتیجه میرسیم که اصلا طلب انشائی یک چیز غلطی هست. طلب قابلیت این که متعلق برای انشاء قرار بگیره همچنین قابلیتی رو نداره. تا ما بیاییم این طلب انشائی رو موضوع له برای صیغه افعال قرار بدیم. بنابراین این فرمایش مرحوم آخون کنار میره. بالاخره چی بگیم برای موضوع له صیغه افعال؟ برای موضوع له صیغه افعال سه تا نظریه دیگر وجود داره. یک نظریه، نظریه مرحوم آقای خویی قدس روح شریفه، نظریه دوم نظریه مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، و نظریه سوم نظریه مرحوم محقق عراقی اعلی الله مقامه الشریفه. این سه تا نظریه رو بیان کردیم، اون وقت برای شما روشن میشه بالاخره موضوع له صیغه افعال چیه. ما تو راه امروز خود گیر کردیم، گیر آمدیم، ان شاء الله چارونی گیرشیم خدمت آقایون. وصلی الله علیه و سلم.